بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما در بحث اصول، بالاخره بحثمون به اینجا رسید که مرحوم شیخ از حرف خودش کوتاه اومد، قبول کردن که برای نفی اکثر در مسئله اقل اکثر ارتباطی جای تمسک به استصحاب عدم ازلی نیست. اگرم این استصحاب رو در اصل ما قبول داشته باشیم، اینجا کاربرد نداره. چرا؟ چون شما اگر بخوای استصحاب عدم ازلی بکنی، به دنبال دو تا نتیجه هستی، دو تا هدف اتفاق میفته که هیچ یک از این دو هدف در این مقام پذیرفتنی نیست. اون هدف و نتیجه اولش رو گفتیم، توضیح هم دادیم. اجازه بدید دیگه تو این جلسه به نوشتن تقریر وقتمون رو صرف بکنیم، چون ما هم جلسه قبل توضیح دادیم، هم اون جلسه قبلترش ازش حرف زدیم، به جهتی که ربط به استصحاب پیدا میکرد، مخصوصا اون مسئله اصل مثبت باش درگیر شد. من حدس زدم که احتمال زیاد این بحث استصحاب و اونم اصل مثبتش از ذهن رفقا کمرنگ شده باشه. حالا ما بنامون به خودمون رفتار کردنه، نمیخوام تو تشریفات واقعا باشیم. اون دو جلسه قبل عرض کردم، گفتم من میتونم بعد از همین اشاره به اصل مثبت رد بشم و بحثای بعدی رو تقدیم بکنم، ولی چون احتمال داره مسئله اصل مثبت و مباحث استصحاب از ذهن رفقا کمرنگ شده باشه، مجبور شدم از اول برگردم توضیح بدم. من کاملا توضیح دادم خوشبختانه، یعنی به لطف امام زمان یه طوری اصل مثبت رو توضیح دادیم که از جانبی بودن در آمد. یعنی اگه کسی وارد این مجلس درس میشد، خیال میکرد درس ما تو کتاب استصحابه، نه تو کتاب احتیاط. حالی که ما تو کتاب احتیاط داریم صحبت میکنیم، ولی یکی دو جلسه اصلا کلا فضای بحثمون از کتاب احتیاط خارج شد، متمهز در مسئله استصحاب شدیم که البته جا داشت واقعا. اگر اونا رو من توضیح نمیدادم، حق مطلب ادا نمیشد. در این حال دیگه این توضیحات دو جلسه کفایت میکنه. این تقریر رو هم که یادداشت بفرمایید، این توضیحات رو دیگه انشاءالله کامل میشه. در این حال بازم رفقا انشاءالله شب موقع مطالعه و تحقیقشون تأمل بکنن، فکر بکنن، اگر احساس کردن که مبهم مونده یا نه نقدی درش مطرحه، ما رو سر چشم استفاده میکنیم، انشاءالله استقبال میکنیم. یادداشت بفرمایید. آی سمی تا کجا نوشتید عبارت رو؟ از دو حالت خارج نیست، درسته؟ تا کجا نوشتید الفو؟ بله بله، خب از اولش بخونم. از بله، ایشان میفرماید هدف از اجرای استصحاب عدم ازلی در نفی اکثر چه می باشد؟ برای چی داری استصحاب عدم ازلی جاری میکنی؟ هدف چیه؟ از دو حالت خارج نمی باشد. یک، الف، یا هدف این است که در ترک اکثر، حتی بر فرض این که شبهه وجوبیه بوده باشد، در ترک اکثر ثابت کنیم که استحقاق عقاب منفی است، که این موجب اصل مثبت است. چرا که؟ تا اینجا نوشتید؟ چرا که استحقاق عقاب، ادامه اضافه بفرمایید، از لوازم عقلیه است و استصحاب لوازم عقلیه را ثابت نمی کند. یعنی استصحاب زورش نمی رسه. تقاضا میکنم این جمله چون حساس و مهم عنایت داشته باشید، استصحاب قدرتش رو نداره که غیر آثار شرعی رو ثابت بکنه. نه که اون آثار غیر شرعی واقعیت نداشته باشه، نه چه بسا واقعیت هم داشته باشه، ولی از این راه شما نمیتونی ثابت بکنی. در حالی که اگر از راه دیگه وارد بشی، مثلا اون بیانیه‌ای که مثال زده، حیات او دوتا برادر، خاطرتون است؟ زید و عمرو، داداش بزرگه، داداش کوچیکه، داداش متأهل، داداش مجرد. حیات این دوتا برادر رو اگر از بیینه ثابت میکردیم همه لوازم ثابت میشد، شرعی، غیر شرعی، عقلی، عادی، عرفی، همه چی ثابت میشد. ولی اگر حیات همین دو برادر رو از راه استثناء بخواشیم ثابت بکنیم، اینجا دیگه فقط آثار شرعیش ثابت میشه، غیر آثار شرعی رو این استثناء بزرگش نمیرسه ثابت بکنه. نه که واقعی نداشته باشه، ممکنه واقعیت هم داشته باشه، ولی با استثناء قابل اثبات نیست. حالا ایشون همینو میفرماد، میگه شما داره استثناء عدم ازلی میکنی، چی میخوای نتیجه بگیری؟ نتیجه بگیری که پس اکثر منتفیه، در این اقل و اکثر ارتباطی مثل همین نماز که نمیدونه سوره درش واجب هست یا نیست، سوره رو نفی کردی. خب یعنی نماز بی سوره بخون، وقت نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر نماز بی سوره خوندی مستحق عقاب نیستی. ایشون میفرماید اینجاش دیگه اشکال داره، اگر نماز بی سوره خوندی مستحق عقاب نیستی، اینش اشکال داره. چرا؟ چون این عدم استحقاق عقاب یه اثر عقلیه و استصحاب زورش نمیرسه که اثر عقلی رو برداره. یا صدقت مضاف بر این که نفی استحقاق عقاب اثر شک است نه اثر مشکوک. داخل پرانتز کنار مشکوک بنویس مستصحب. این لازم من توضیح بدم خدمتتون چرا در اینجا استحقاق عقابی در کار نیست، چرا این کسی که بی سوره داره نماز میخونه عقابش نمیکنن؟ به خاطر اینکه شک داشت آیا سوره بهش واجب هست یا نه. پس این عدم استحقاق عقاب به خاطر خود شک کشه. میدونید ته دل شیخ اینجا چی میگذره؟ شیخ میخواد بگه بابا اینجا خود براءت داره کارساز واقع میشه، نخ استصحاب. شما شک در اصل تکلیف داری، در اینجا مجرای براءت. پس نفی استحقاق عقاب اثر شک نه اثر مشکوک. مشکوک چی بود؟ همون مستصحب که وجوب سوره باشه. این نفی استحقاق عقاب اثر مشکوک و اثر مستصحب نیست، اثر شکته. یعنی تو داری سر سفره براءت میشینی، داری از برکت براءت استفاده میکنی نه از استصحاب. ادامه‌ش هم یادش بفرمایید. و برای اثبات براءت از اکثر و نفی استحقاق عقاب، یه فلش جلوش بکش، صرف شک و تردید و عدم علم کافی است. یعنی همین که مکلف نداند اکثر واجب هست یا خیر، برای ترکش مستحق عقاب نخواهد بود. همین که شما شک داری اکثر واجب هست یا نیست، نفس این شک برای شما مجوز صادر میکنه که در این اکثر براءت جاری بکنه. بنابراین دیگه اصلا نیازی به استصحاب نیست، اصلا اجرا استصحاب اینجا دیگه لغو میشه. چرا لغو میشه؟ چون این اکثری که شما میخواد با استصحاب برش داری با براءت برداشته شد، دیگه چیزی باقی نمیمونه که شما به وسیله استصحاب اون رو برش داری. بله خیلی اینجا تعبیر انصافا قشنگیه. فلذا نیازی به اصل استصحاب نمی باشد، بنابراین اجرای استصحاب در این شرایط لغو و بی حاصل است. تأکید میکنم چرا در این شرایط استصحاب لغوه؟ چون شما هدفت این بود که استصحاب رو در این اکثر بیای جاری بکنی، در این فرد اکثر که نمیدونی واجب هست نه، که به وسیله استصحاب عدم ازلی آخرش به این نتیجه بگیری که این اکثر برداشته شده. تو این همه میخوای به خودت زحمت بده از ازل استصحاب عدم ازلی رو بکشی بری اینجا به این نتیجه برسیم، ولی که همون جایی که شما شک کردی آیا اکثر بگردنت هست یا نیست، نفس خود اون شک روی اکثر خط قرمز کشید. یعنی خود شک شما به وسیله براءت اون اکثر رو حذفش کرد. خب دیگه چیزی باقی نمونده که شما به وسیله استصحاب بخوای اونو نفیش بکنی. این بررسی فرض اول که شما میخوای استصحاب عدم ازلی جاری بکنی. و ما بریم سراغ فرض دوم. چون گفتیم برای استصحاب عدم ازلی دو تا اثر متوقعه که هر دو اثرش باطل و مردوده. این اثر اولش بود که یکی دو جلسه روش ما معطل شدیم واقعا. بریم سراغ اثر دوم یا سر خط ب و یا آن که هدف از اجرای استصحاب عدم وجوب اکثر، یه فلش جلوش بکش، نفی آثار وجوب نفسی مستقل باشد که در این صورت با اصل عدم وجوب نفسی اقل معارض خواهد بود. مثل این که تو پرانتز مثلا فرض دیگه بارها گفتیم آقا مثالهای بحث اصولی فرضیه، یه وقت اون نقدهای فقهی تو ذهن دوستان باز تداعی نشه. مثلا کسی نذر کرده است اگر نماز با سوره، داخل پرانتز یعنی با قدر اکثرش، پرانتز بسته، واجب نفسی بوده باشد یک درهم به فقیر صدقه بدهد. این دیگه الان پولاش زیادی که اومده برای این چیزا نذر کرده. اگر نماز با سوره واجب باشد میخواد بره صدقه بده. سپس شک میکند که آیا نماز با سوره بر او واجب شده است یا نماز بی سوره بر اون واجب شده است. در اینجا با اجرای اصل عدم وجوب اکثر می تواند وجوب صدقه را نفی کند، لکن این اصل معارض است با اصل عدم وجوب اقل، پس اجرای آن اصل استصحاب در اینجا هم لغو و بی حاصل شد. این دیگه پایان فرمایش مرحوم شیخ بود که الحمدلله به پایان رسید. این تیکه دوم هم شلا توضیح بدیم و به عنایت امام زمان که خود حضرت نفس بده شنان بحث کامل بشه، دیگه بعدش وارد مبنای میرزای ناینی میشیم. مبنای شیخ هم دیگه کامل شد. خب دقت بفرمایید، چون آخر وقت معمولا صدای قرآن از آن پخش میشه، دیگه شاید اون موقع برای نوشتن مجالی نباشه. خوشبختانه این تتمه تقریرات کامل شد. حالا دیگه اگر وقتی به پخش صدای از آن برخورد کردیم، خیالم راحت که مطلب در اختیارتون هست، خودتون میتونید انشالله با مطالعه کاملش بکنید. انشالله دقت بفرمایید مرحوم شیخ چی گفت. آقا با هم دیگه یه بار دیگه مرور بکنیم، حالا چون بعضی از دوستانم شاید جلسات قبل خدمتشون نبودیم، یه مقداری همراه بشن. مرحوم شیخ فرمودن آقا تو مسئله اقل و اکثر ارتباطی مثل نماز که نمیدونیم 10 جزء یا 11 جزء، نمیدونیم بالاخره سوره درش واجب هست یا نیست، نفهمیدیم تکلیف ما چیه، نماز رو با سوره بخونیم یا بی سوره بخونیم. در این فرض ایشون فرمودن به نظر ما تو این مسئله اقل و اکثر ارتباطی که مشکوک الجزئیه واقع شده، تکلیف براءت در اون فرد اکثر است. به اون فرد اکثر توجه نکن، اعتنا نکن. چرا؟ بابا حرف حسابش همون استدلال عقلی و نقلی بود، به خدا همون کافی بود. حالا دیگه نباید قسم هم بخوردیم، همون کافی بود، همون عقاب بلا بیان با اون توضیحات که عرض کردیم با رفع اعمالای علمون کفایت میکرد. ولی ایشون برای تشیید و تحکیم مبنای خودش غیر از اون استدلالات سابق اومد به استصحاب عدم ازلی هم پناهنده شد. گفت استصحاب عدم ازلی میتونه یه دلیل جداگانه باشه که به وسیله او اکثر رو ما نف بکنه، و ثابت کرد که چجوری نف میکنه، روشش رو توضیح داد. بعد که توضیح داد رفت تو فکر، گفت این چه کاری شد، چرا ما اصلا اینجا استصحاب جاری بکنیم؟ این استصحابی که برای ما هزینه بتراشه، ما رو مبتلا بکنه، چه ارزشی داره؟ فرضا گفت طبق قاضی انصاف آقا از این دلیل استصحاب عدم ازلی ما چشم پوشی کردیم، این یکی رو نادیده بگیرید. برای اثبات نفی اکثر، برای برداشتن اون قدر زاید، همون ادله قبلی کافیه. این استصحاب عدم ازلی رو خواهش میکنیم نشنیده بگیرید. چرا؟ چون اگر این استصحاب عدم ازلی جاری بشه به 2 تا اشکال مبتلا میشه. یه اشکالش همون بحث اصل مثبت بود که دو جلسه روش وقت گذاشتیم و توضیح دادیم، امروز هم تقریرش یادداشت کرد و تموم شد. اشکال دومش اینه، میگه شما اگر بخواد استصحاب عدم ازلی بکنید، یه هدف دیگه که میتونید ازش استفاده بکنید اینه که در اکثر آثار وجوب نفسی مستقل دیده نمیشه. یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید. یعنی اون قدر زائد که قدر مشکوکه نمیشه اثر نفسی مستقل بهش مترتب بشه. که چی حالا؟ میگه هیچی، فایده ای هم نداره، چون شما وقتی که استصحاب کردی نماز رو داری 20 سوره میخونی و میخوای ثابت بکنی که در اتیان سوره اثری منعکس نمیشه. چجور؟ مثل چی؟ با یه مثال فرضی و خیالی ببینید چقدر واقعا میشون به اصول حرج افتاده، با چه دست و پا زدنی میخواد حرف رو ثابت بکنه. مثل یک کسی که نذر کرده اگر نماز با سوره بهش واجب باشه یه درهمی به فقیری صدقه بده. خب متعلق نذر و کیفیت نذر رو دقت بکنید، اگر نماز با سوره بهش واجب باشه یه درهم به فقیر صدقه بده. بعد حالا الان میخواد نماز بخونه، واقعا نمیدونه که تو این نمازی که به گردنش بار شده قرار این نماز رو اتیان بکنه بالاخره سوره درش واجب هست یا نیست. اون سوره براش مشکوکه، چیکار میکنه؟ استصحاب عدم ازلی میکنه. با استصحاب عدم ازلی نفی میکنه که سوره در اینجا واجب نیست. اثر این استصحاب عدم ازلی چیه؟ سوره منتفی میشه، سوره که منتفی بشه اون نذری که برای صدقه کرده اونم از گردنش ساقط میشه. پس معلوم میشه که این سوره به عنوان یک واجب نفسی مستقل ذل اثر نیست، یک عمل مستقل نخواهد بود. رو همین حساب ایشون میفرماد وقتی که این اثر بهش مترتب نباشه دیگه اجرای اون استصحاب هم لغو و بی حاصل میشه. بنابراین برای چی سراغ این استصحاب بریم؟ حالا ما عرضمون اینه، آقا اصلا استصحاب عدم ازلی روی اصل این استصحاب ما علامت سوال داریم، اصلا اصل این استصحاب مورد تشکیکه. اون شرایطی که در حجیت استصحاب مطرح شده که انشاءالله به لطف امام حسین سال آینده خدمتون عرض میکنیم، اصلا تو این استصحاب پیدا نمیشه، موجود نیست. تا چه رسد که شما بخواد این استصحاب رو در اینجا کاربردیش بکنید؟ علی حال واقعا این استصحاب از بن و ریشه باطل و مردوده، تا چه رسد که در اینجا بخواد جاری بشه و شما با این همه تکلف و مشقت بخواد ازش این نتیجه ها رو استیاد بکنید. حالا دیگه داریم بعضان هم نزدیک میشیم، ادامه صحبت ها باشه برای جلسه بعد، ولی تقاضا میکنم رو مطالب که گفتیم فکر بکنید. خوشبختانه مطالب در اختیارتون هست، اینا رو تأمل بکنید. اگر ابهامی بود یا نقدی بود انشاءالله خدمتون خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.